اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکایت گنجنامه سدل دزد، نویسنده سید حسن حسینی، سردبیر فاطمه رنجبران، بازیگران حمید منوچهری، بیوک میرزایی، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، امیر منوچهری، سلمان خطی، پریسا مقتدی، محمد رضا قلمبر. گوینده میرطاهر مظلومی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار رضا طاهری، کارگردان فریدون مهرابی، تهیه کننده مهتاب امین. قسمت 19.
نادر عصبانی به سراغ قباد و سیامک میره و جریان استوار شیرمرز رو میگه و اینکه اون پولو از کجا تهیه کردن. قباد همه واقعیت رو به اون میگه و نادر از کار اونا به شدت عصبانی میشه. سیامک از نادر میخواد که عطابک چیزی متوجه نشه. عطابک از زبان لیلا خبر دزدی ساک پولو میفهمه. اون شکش به سیامک و قباده و به همین دلیل به سراغ اونا میره. ولی قباد و سیامک حقیقت رو از اون پنهان میکنن. سید آقا که به خاطر دزدی آبروش رو تو خطر میبینه از شدت غم و غصه حالش بد میشه و اونو به بیمارستان منتقل میکنن.
پاشو سیاه، پاشو. مگه به عطابک خان قول ندید دفتر مدرسه رو رنج؟ پاشو دیگه.
چرا بر نمیداره؟
به عطابک خان داری زنگ میزنی؟
تو الان باید رسیده باشه بیمارستان.
درد به دلت راه نده، من مطمئنم حال صدقا خوبه.
پس چرا عطابک گوشی رو بر نمیداره؟
حتما بیمارستان شلوغه، صدای زنگشو نمیشنوه.
قباد، نکنه برای صدقا اتفاق بدی افتاده باشه؟
بابا هیچ اتفاق بدی نمیافته. الان توی بیمارستان بهش دوتا آمپول میزنن، مرخصش میکنن میاد.
چرا چرت و پرت میگی؟ از دیشب بردنش بیمارستان تو آی سی یو بستریه. ای کاش منم با عطابک میرفتم. این چرا نمیگیره؟
با عطابک میرفتی که چی بشه ها؟ پاشو اون سطر رنگو بیار. پاشو سطر رنگو بیار تا دفتر مدرسه رو یه رنگ قشنگ کنی. اینجوری هم عطابک خان خوشحال میشه هم لیلا خانم. این قدم دیگه با اون گوشی ور نرو، خود عطابک خان بهت زنگ میزنه دیگه.
دستم به کار نمیره. از وقتی فهمیدم صدقه حالش بد شده تمام وجودم داره میلرزه.
گوش کن سیامک جان، گوش کن. الان ما نمیتونیم کاری براش بکنیم.
تو وجدان داری؟ ها؟ نه، میخوام بدونم تو وجدان داری؟
سیا این حرفا
جواب منو بده. میخوام بدونم تو وجدان داری؟ از وقتی که فهمیدم صدقه حالش بد شده تو یه خورده هم ناراحت نشدی. اصلا به روح خودت نمیاری که من و تو مقصر این اتفاقی.
من دارم فکر میکنم چه کاری از دست من تو برمیاد. منم دوست دارم به صدقه کمک کنم، ولی دنبال یه راه حل هستم. حالا فهمیدی؟
من میدونم.
خب بگو تو همون کارو بکنی.
بریم همه حقیقت رو عطابک بگیم. بگیم که من و تو چه غلطی کردیم. بگیم که هر
چی داری میگی تو؟ به عطابک چی بگیم ها؟
خرابکاری که کردیم.
اولا ما کار درستی کردیم. دوم
کار درستی کردیم که الان صدقه افتاده گوشه بیمارستان.
تو چرا هر چی من میگم یه منظور دیگه میگیری؟ من دارم میگم کار ما درست بود، چاره جز اون کارم نداشتیم.
من به تو کاری ندارم، همه ی حقیقت رو بتاوت میگم.
ببین تو با این کارت فقط یه مشکل به مشکلات دیگه اضافه میکنی، همین و بس.
هر موقع حرفت رو گوش کردم جز بلا و مصیبت چیز دیگه ای ندیدم.
ببین تو فکر میکنی اگه بری واقعیت رو بگی چی میشه ها؟
این عذاب وجدانی که مثل خوره افتاده تو وجودم دست از سرم بر میداره.
آها، پس تو به فکر خودتی نه سید آقا.
من به فکر سید آقا.
مشکل عذاب وجدان رو با یه هستم این فهم کده اینم میشه حل کرد.
قباد سر به سرم نذارا.
آخه تو یه حرفی میزنی که آدمو وا میداری از این حرفا بهت بزنه. تو اگه میخوای مشکل حل بشه این راش نیست. تو الان اگه به عطابک خان بگی فکر میکنی چه اتفاقی بیفته ها؟ فقط اونو بیشتر ناراحتش میکنی، یه چهار تا فوشم واسه ما میخری غیر اینه.
پس الان واسه چی کار کنی؟
آفرین آفرین، این شدی حرف حسابی. پاشو سطر رنگو بیار، حداقل دفتر مدرسه رو رنگ کنیم. منم لولای آبخوری رو درست کنم.
بابا چرا نمیفهمی؟ نمیتونم الان کار کنم.
بابا باید خودتو سرگرم کنی تا از این فکر رو خیالو نکنی.
اتابکی
خب بس جواب بده، اون چی میگه دیگه، جواب بده.
الو الو، سلام داش. آره آره من زنگ زده بودم. حال صداقا چطوره؟ چی؟ صدات قطع وصل میشه. الو داش.
الو الو سیامک، الو الو، تو زنگ زده بودی؟ چی؟ چی؟ فعلا تو آی سی یو بستریه. چی داره میگی؟ میگم فعلا سید آقا تو آی سی یو بستریه. آره آره بابا، اینطور که معلومه زیاد حالش خوب نیست. بابا میگم زیاد حالش خوب نیست. اه؟ نه نه، حالا حالا باید بستری باشه. ببینم شما چی کار کردین. میگم شما چی کار کردین. خب خب ببین، رنگ آبی زیر میز گذاشتم، اونو با یک کیلو رنگ سفید قاطی کن. آره آره آبیش پر رنگ. چی میگی واسه خودت؟ الو الو، حواست هست؟ آره دیگه دارم با تو حرف میزنم. فهمیدی چی گفتم؟ ببین من نیم ساعت دیگه میام. الو باشه باشه باشه، پیرنسیام میخرم. باشه ببین من الان کار دارم. آره آره همین الان لیلا خانومم اومد. بله 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 بله، الان بهش میگم. سیامک ببخشید، آی گلستان میگن اگه کاری هست بهم بگین.
نه ازشون تشکر کنید.
بله چشم. آیه گلستان، لیلا خانوم تشکر میکنن، میگن کاری نیست. باشه بله 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 بله، خداحافظ خداحافظ. بخشی دوستان خیلی نگران سید آقا.
ممنونم از چیزی که با خبر نیستم.
نه نه خیالتون راحت، با دکتری صحبت کردی؟
بله، فشار عصبی باعث شد آقا جون اینجوری بشه.
عجب،
خدا از باعث و بانیش نگذره.
از استوار چه خبر؟ تونست صدی پیدا کنه؟
فعلا که چیز خاصی پیدا نکرده.
پیدا نکرده بله.
فقط با نادر، اونم غیر مستقیم حرف زد.
نادر؟
این حرفی که دارم میزنم منظورم این نیست که کار نادره.
بله بله بفرمایید.
اون شب که پول دزدیده شد،
بله،
نادر با خاله مروارید اومده بودن خونه ما. اون شبی که خاله و نادر اومده بودن، فردا صبحش من فهمیدم ساک پول نیست. خدایا منو ببخش، من این حرفو به استوار زدم، ایشونم به نادر شک کرد.
از نادر بازجویی کرده؟
نه الان نادر خبر نداره از خونه ما دزدی شده. نه فقط نادر، هیچ کس به غیر از خودمون نمیدونه.
لیلا خانم،
بله،
نادر از وجود همچین پولی با خبر بود؟
نه، تازه چند روز بود که حاج آقا یاوری اون ساک پول آورده بود.
خود شما به هیچ کس شک نداری؟
آقای مهندس، تا حالا دزدی توی روستای ما اتفاق نیفتاده بود. شاید باور نکنید این اولین باریه که دزدی شده.
اصلا لیلا خانم، چرا حاج آقا یاوری پول آورده خونه شما؟
چون خانم بچه‌هاش رفته بودن مسافرت، خونه ناامن بود.
آفرین، پس احتمال داشت از خونه حاج آقا یاوری دزدی کنن، ولی نشد. چرا؟ چون خانم بچه‌های حاج آقا منزل بودن.
بله.
حالا داریم به یه چیزایی میرسیم. حاج آقا پولو داد به شما چون احساس امنیت نکرد. لیلا خانم، من که میگم کار یه آشناس.
منظورتون نادره؟
شما نگران نباشین. اینو بسپارین دست من.
میخواین چی کار کنی؟
من اون ساک پولو پیدا میکنم، قول میدم.
تو رو خدا کار خطرناکی نکن.
حواسم هست لیلا خانم، شما هم بهتر الان بریم پیش سید آقا.
باشه، فقط تو رو خدا کار خطرناکی نکنید.
چشم، شما هم اگه کاری پیش اومد بهم بگید.
چشم.
چشمتون میبلا.
دستتون درد نکنه که اومدید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، وظیفه بود. خداحافظ.
خداحافظ.
این مسخره بازی واسه چیه؟
نه 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 خسروی جان، نه با تو نیستم. این آل نعمه اومده واسه من پا میکوبه.
استوا سلام، ما رو به خسروی برسونی.
سلام هم میرسونه. بله 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 بله، متقابلا ایشون هم سلام میرسونه. باشه، پس خسروی جان من منتظرم ها. قربانت، خدا حافظ، استوار باشید.
سلام استوار.
سلام. من چند بار بهت بگم نمیخواد واسه من پا بکوبی؟
مقررات مقررات قربان، سلسله مراتب باید رعایت بشه.
خب چه خبر؟ شیری یا روبا؟
امروز بچه ها سفته رو تعقیب کردن.
خب خب.
اونو توی بازدار با یه عالمه ترابل دستگیر کردن قربان.
بازار؟
آره آره، داشت خرید میکرد.
الان کجاست؟
الان توی راه راهه، بیارمش.
آره آره، بیارش تو.
سفتر.
بله.
یا تو.
با سلام سرکار استوار. خیلی وقت بود شما رو ندیده بودی.
همین دو ماه پیش تو رو به جرم ضرب و شتم دستگیر کرده بودم.
آره یادش بخه. ببینی سرکار استوار، عمر زودی میگذره.
بله.
دو ماه یعنی 60 روز. 60 روز هم واسه خودش یه عمره.
از نادر چه خبر؟
اونم واسه خودش خوشه، زیر سایه خداوند واسه خودش داره میپلکه.
میدونی واسه چی آوردنت اینجا؟
اینجا که واسه امثال من و نادر دیگه عادی شده. اگه یه روز برای بچه های پلیس از کنارمون رد شدن به ما دست بر نزدن، باید شک کنی.
رود درازی نکن. استوار شیرمرد میخواد بدونه اون پولا رو از کجا آوردی.
بابا چارت ترابل ناقابل دیگه این دنگ و فنگا رو نداره.
این یعنی چی؟
یعنی بعد از این همه عمر عرق ریختن و کار کردن نمیتونیم 5 میلیون تومان داشته باشیم؟ ما یعنی
باقم رو درازی نکن. بگو اون پول از کجا آوردی.
خدا نکنه گاوه پیشونی سفید بشی، دیگه با هیچ رنگ سیاهی نمیتونی پیشونی تو سیاه کنی.
سرگروهان علی نعمه.
بله استوار.
فعلا بندازینش بازداشت کاسا یکم حال جا بیاد.
من ناکردم استوار، من ناکردم. چرا زود بهتون برمیخوره؟ قبلا ها حوصله بیشتری واسه ما ها داشتی. من اگه دارم
پرحرفی میکنی ها.
چشم آقا چشم، ما از دار دنیا یه گاوی داشتیم که اونم ارثی بود که از پدرمون به ما رسید. اون گاوو فروختم تا پولشو بزنم به زخمام. همین.
یعنی این پول از فروش اون گاو بود؟
بله.
گوش کن سفتر، من میرم تحقیق میکنم ها.
تحقیق کن آقا، تحقیق کن. از قدیم گفتن طلایی که پاکه چه بنتش به خاکه.
اگه ما تحقیق کنیم که این پول از فروش اون گاف نبوده، اون وقت به خاطر دروغ به پلیس دستگیرت میکنیم.
بابا من به هر کی دروغ بگم به پلیس که دیگه دروغ نمیگم که.
جنت داشت شیطون.
سکرمان بابا، اون یکی دوتا دروغم ناخواسته بوده که الان دیگه واسم درس عبرت شده.
میتونی بری
جا؟ برم
چیه؟ دلت برای بازداشتگاه تنگ شده؟
نه آخه، برای اولین باره که پامو میذارم تو کلانتری بازداشت نمیشم.
باشه باشه باشه، برو بیرون.
نوکرتم. خدافظ. خدافظ.
باش تا مدتت بگذره. قربان، من حرفاشو باور نکردم.
راجع بهش تحقیق کن.
جاش
پسی حالا نمه
جانم،
دست درد نکنیم.
واسه چی؟
قرار بود با هم سیاهی های کلانتری رو بزنیم که نشد دیگه.
خواهش میکنم، این چه حرفیه؟ قربون اون فرق شکافته امیرالمومنین برم. میدونی استوار، وقتی یاد ضربت خوردن امام میفتم جیگرم آتیش میگیره.
تو امشب احیا کجا میری؟
سر کوچه‌مون یه مسجده که با خانوم بچه ها میریم اونجا. قربان شما کجا میرید؟
من امشب میرم روستای گلافرا، میخوام برم پامنبر حاج آقا یاوری. اگه میخوای دست خانم بچه ها رو بگیر بیا اونوری، ماشین منم هست.
شما با خانم بچه ها تو میری؟
آره میای؟
بس خدامه.
خب بس من الان میرم ماشین آماده کنم، میخوام قبل از اذان مغرب اونجا باشه.
باشه باشه، بس منم زنگ میزنم خونه میگم آماده باشه.
باشه باشه، خوبه.
خداحافظ.
خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراریان خوارج تو مکه گرد هم اومده بودن، ستن از اونها به نامهای عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ملعون و برک ابن عبدالله و عمر ابن بکر در ضمن گفتگو به این نتیجه رسیدند که تمام خونریزی ها و گرفتاری های مسلمین به واسطه سه نفره، معاویه، عمرو عاص و علی علیه السلام. اگه این سه نفر از میان برداشته بشن مسلمان ها آسوده میشن. اونها با هم پیمان بستن که هر کدام یکی از این سه نفر رو به قتل برسن. عبدالرحمن ابن ملجم ملعون کشتن امام علی رو به عهده گرفت. مولا علی خودشون بارها از شهادتشون خبر داده بودن و در همون سالی که به شهادت رسیدن به اصحابشون فرموده بودن امسال شما به حج خواهید رفت و من در میان شما نخواهم بود و روزی دیگه دست به محاسن شریفشون کشیده و فرموده بودن روزی شقی ترین مردم این محاسن رو با خون سرم رنگین خواهد کرد. در ماه رمضان سال 40 هجری حضرت هر شبی رو تو منزل یکی از فرزندانشون به سر می‌برد. شب 19 منزل ام کلثوم بودم. طبق عادت هر شب سه لقمه غذا خوردن و به عبادت و نماز مشغول شدن. اون شب از سر شب تا طلوع فجر منقلب بودن، مرتباً کلمه انا لله و انا الیه راجعون رو بر زبان مبارکشون جاری ام کلثوم چون مولا علی علیه السلام رو در اون حال دیدن علت رو از ایشون پرسیدن. حضرت فرمودن دخترم من تمام عمرم رو در نبردها و صحنه‌های کارزار گذروندم و با پهلوانان و شجاعان نامی عرب مبارزه کردم که بسیار زمانها یک تنه بر صفوف دشمن حمله ها برده و قهرمانان رزمجوی عرب رو به خاک و خون افکندم. ترسی از چنین اتفاقاتی ندارم، ولی امشب احساس میکنم که لقای حق فرا رسیده. طلوع فجر نزدیک شد و حضرت عازم مسجد شد. در این هنگام چند مرغابی که هر شب در این موقع تو آشیانه خودشون خوابیده بودند سر راه امام آمدند و شروع به سر و صدا کردند و گویا میخواستند از رفتن امام جلوگیری کنند. حضرت فرمودند این مرغابی ها آواز سر میدهند و پشت سر این آواز ها نوحه و ناله ها بلند خواهد شد و بامدادان قضای حق تعالی ظاهر خواهد شد. چون به در خانه رسیدند قلاب در به شالی که حضرت به کمر بسته بودند گیر کرد. مولا کمر رو محکم بستند، اشعاری خوندند که مضمون بعضی از اونها چنینه: خود رو برای مرگ آماده کن، چون مرگ به هر حال دیر یا زود مهمان تو خواهد بود و زمانی که مقدر باشه هرگز تأخیر نخواهد شد. برای داشته هایت در این دنیا هرگز مغرور نشو، چون همانطور که تو را خندان می کند زمانی هم تو را گریان خواهد کرد. سپس می فرمودند خداوندا مرگ و لقای خود را بر من مبارک گردان. ام کلثوم چون این سخنان را شنید و آه و زاری پرداخت و عرض کرد: پدر، چه شده که امشب خبر مرگ خود رو به ما میگویی؟ حضرت فرمودند: اینها علائم مرگ من هستند که از پی هم آشکار میشه. سپس در را گشودند و به طرف مسجد رفتند. ام کلثوم اون چه دیده و شنیده بود برای برادرشون امام حسن نقل کردن. امام حسن علیه السلام خودشونو به مولا رسوندن و از ایشون خواستند که اون صبح به مسجد نرن و کس دیگه‌ای به جای حضرت نماز بخونه. حضرت فرمودن: حبیب من، رسول خدا به من خبر دادند که در دهه آخر ماه مبارک رمضان شهید خواهم شد. سپس به باب مسجد رفتند و برای آخرین بار با صدای دلنشین خودشون اذان گفتند. وقتی برگشتند کسانی را که در مسجد خوابیده بودند بیدار کردند. حتی به نقلی ابن ملجم توی مسجد بود. حضرت به اون ملعون هم فرمودند: قصدی در خاطر داری که نزدیکه؟ آسمان ها از هم بپاشه و کوها متلاشی بشه، حتی میدونم در زیر جامت چه داری. سپس حضرت وارد محراب شدن و به خواندن نافله مشغول گردید. ابن ملجم در پشت ستونی مخفی شد و چون حضرت سر از سجده برداشت، ضربتی بر سر مبارک آن حضرت زد. مولا علی علیه السلام فرمودند: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله وسط و رب الکعبه، به پروردگار کعبه سوگند که رستگار شدم.
شد سیامک؟
همه مشغول عزاداری هست.
بیا تو در آبدار خونه هم قفل کن.
باشه. در آبدار چی قفل کنه حتی بای خان؟
حتما یه چیزی میدونم.
چی شده داش؟
میخوام یه مطلب مهم رو بگم. خوب گوشاتون رو وا کنیم.
بفرما.
این حرفی که میزنم باید پیش خودمون بمونه. نمیخوام غیر از ما سه نفر کسی با خبر بشه، فهمیدی؟
آره داش.
من تو بیمارستان با لیلا خانم حرف زدم.
حال سید آقا چطوره؟
بنام وضعیت خوبی نداره.
انشالله که خوب میشه.
انشالله. حالا گوش کنیم. توی صحبتهای لیلا خانم فهمیدم که دوست کی میتونه باشه.
واقعا؟
آره. کار نادره.
ده لوتی، از کجا فهمیدین؟
چند تا دلیل وجود داره که من وقتی بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که کار فقط و فقط کار نادر میتونه باشه. شب دزدی نادر و مادرش مهمون سید آقا بودن.
عجب.
آره، به خاطر همین من امروز کامل نادر رو تحت نظر داشتم.
پس به خاطر این نیومدین مدرسه؟
آره، تا حالا هم داشتم خونش رو میپاییدم.
نادر که نفهمید.
نه، حالا کاری که ما باید بکنیم اینه که بریم خونه نادر، ساک پول از اونجا برداریم. فهمیدی؟
ساک پول؟
آره. اینطوری سید آقا زودتر خوب میشه.
من حرفی ندارم، هر موقع بگی آمادم.
چی من آمادم؟ او این که خطرناکه.
میدونم. ولی هیچ اجباری نیست که بیان.
رو من حساب کن. من حاضرم هر کاری واسه خوب شدن سید آقا بکنم.
باشه. قباد.
بله.
تو هم فکراتو بکن. اگه دوست داشتی بیا. حالا میخوام برم تو مسجد همراه مردم عزاداری کنم.
داشت سب کن با هم بریم.
حسابدار شرکت الان زنگ زد، گفت این ماه به لطف خدا و مشتریای خوش حسابمون 35% سود بیشتر از ماهای دیگه به دست آوردن.
خدا رو شکر.
به عبارتی اضافه سود خالص نسبت به ماه گذشته 1,300,000 تومان بوده.
خب باید هم اینطور باشه. مهندس بیژن صدرایی، بیزینسمن منظومات الکترونیکی که افتخار منه، همسر منه، از همه مهمتر همکار منه. مسلماً تو لیاقتت بیشتر از ایناست.
لیاقت من نبوده عزیزم. این سود از دست مشتریا به دستم نرسیده.
پس بفهمید از کدوم مسیر بوده و از کدوم.
اجازه بده من یه زنگ بزنم بهت میگم.
به کی زنگ میزنی؟
مسعود. به مسعود که
مسعود همون دوستت که از بچه های مؤسسه خیلی هست.
آره عزیزم همونه.
آها باشه.
الو سلام.
سلام بیژن خان، رئیس شرکت واردات صادرات، رفیق پولدارمون که تلفن ما رو دیگه جواب نمیده.
حق داری مسعود، سلام. خیلی شلوغه. مارکو پولو شدم، انقدر برای کار به اروپا و آسیای شرقی سفر کردم که همه ازم شاکن که نتونستم جواب تماسشون رو بدم.
خب همیشه به سفرهای تجاری
لطفه.
بپا سوقاتی کرونای هندی و انگلیسی نیاری با خود.
نه بابا مراقبم، الان یه ماه هیچ جا نمیرم، فقط یه کار کوچیک باید داشتم.
خدا کنه مثل کار کوچیکه ماه رمضان پارسال باشه. پسر
جانم،
سری قبل گل کاشتی. فقط با پول تو 131 نفر از زندانی آزاد شدن. نبودی ببینی خانواده هاشون چقدر خوشحالن. روز عید فطر بود، همشون پشت سر از تای دل دعات میکردن. خیلی اصرار داشتم ببینن کی پول آزادیشون رو داده، گرچه از همون بچگی همیشه دلت میخواست تو این کارا ناشناس باقی بمونی. دلم میخواست ببینم این دفعه چیکار میکنی.
کاری نکردم مسعود جان، وظیفه شهری و انسانی بوده. همیشه پدر خدا بیامرزم میگفت بیژن پسرم، خدا و پیغمبر و ائمه معصومین گفتن ببخش تا توی مال و اموالت برکت بیفته. خب ما هم اگه خدا قبول کنه گوش کردیم و نتیجه شو داریم میبینیم.
ببینم
جانم،
حالا این دفعه چقدره؟
چیز ناقابله، 1,300,000,000 تومان.
بابا دمت گرم. کاش همه پولدارا مثل تو باشن و به این یقین رسیده باشن که با بخشش مالشون برکت میکنه. مطمئنم با همین فرمون جلوبری خدا بیشتر از اینا هواتو داره و برکت بیشتری به مال و اموال و شرکتت میرسه
انشاءالله. مسعود جان فقط لطف کن شماره حساب مؤسسه رو بفرست بدم بچهای حسابداری مبلغ رو بریزن به حساب.
چش قربان، الان شماره شوای مؤسسه رو خودم برات میفرستم. ضمناً
جانم
به بچهای شرکتت بگو هر کس به اندازه وسعش میتونه کمک کنه. برای آزادی زندانیان جرای مالی زیر 200,000 تومان، یعنی از 10,000 تومان تا 200,000 تومان، با کد دستوری 3780 3855 88 مربع.
اتفاقا دیشب سحر اطلاعیه‌شو روی رادیو نمای تلویزیونمون دیدم. این همونه؟
آره آره، برای بچهای رادیو خیلی کمک کردن. همه شبکه‌های رادیویی تو رادیو نماشون شماره حساب و مسیرهای پرداخت رو معرفی کردن. همین الان بزنی می‌بینی. ضمناً ازش میتونی یه عکس بگیری برای بقیه دوستای پولدارت بفرستی تا بیشتر کمک کنن.
باشه حتما. خیلی خوب، کاری نداری.
خدا به همراهت رفیق پولدار سخاوتمند من. دمت گرم. میگم بادم از این تماسای میلیاردی بابا بگی.
چشم چشم. خدا
مخرب منزه عشقی ما ز سر هم